پشت دروازه های عراق، دروازه های بغداد، نیروهای داعش رو تا پشت موصل به عقب برانند و این پیروزی و موفقیت عظیم در طول این در واقع 2 ساله حاصل بهره‌گیری از تجارب دفاع مقدس ما و الگوگیری از روش کربلا و عاشورا بود. در منطقه سوریه که 290 هزار نفر از مردم این کشور در طول 65 ماه گذشته کشته شدن، چند میلیون نفر آواره هستند، سرزمین چند تکه شده و غیر از فرانسه و آمریکا و ترکیه و عربستان و انگلیس، روس‌ها و گروه‌های دیگه بیش از 80 کشور نهادهای تروریستی اونجا حضور دارن و یک ملت مظلوم بی‌دفاعی اسیر دسیسه های توطئه‌گران شده و اگر تا الان روی پا مونده باز عنایت حضرت حق در این بوده که الگوی دفاع مقدس ما رو تونستن بخشیش رو در قالب نیروهای دفاع وطنی و مردمی و بسیجشون ساماندهی کنن و روش های عاشورایی رو تا حدودی به کار بگیرن. این وضعیت در جاهای دیگه هم هست. امروز شیخ سلمان در بحرین در زندان خاندان آل خلیفه هست و شیخ عیسی قاسم تحت فشار و محاکمه هست. پس ببینید انقلاب حضرت روح الله تکثیر شده، دفاع مقدس الگو برداری شده و تکثیر شده در اکثر نقاط منطقه زمینه دفاع هست. اگر از افغانستان یا پاکستان نام نمیبرید، شما شنیدید دیگه، دلیر مردی های فاطمیون این مجموعه، دلیر مردان زینبیون، دوستان پاکستانی، شیعیان پاکستانی در قالب تیپ زینبیون و دوستان افغانی در قالب تیپ فاطمیون رشادت هایی رو صورت دادن که میتونیم به جرأت بگیم تاریخ افغانستان و پاکستان به دو قسمت تقسیم میشه: افغانستان قبل از فاطمیون و افغانستان بعد از فاطمیون. دوره اشغال این کشور توسط شوروی، بعد از دوره شوروی عصر جنبش های در واقع همین گروه های مجاهدینشون و بعد از اون دوره طالبان و در دوره بعد از طالبان دوره آمدن آمریکا 15 سال گذشته که از 1380 تا الان اونجا به اشغال آمریکا و ناتو در آمده و روز به روز وضعیت مردم افغانستان بدتر میشه. دوره شوروی، دوره آمریکا، دوره ناتو، دوره طالبان مدام این ملت رو تحقیر کردند. اما امروز وقتی اسم افغانستان و اسم جوانان فاطمیون میاد، یک هویت جدید، یک فکر جدید، یک هویت فرهنگی جدیدی به انسان افغانی داده شده که به اعتقاد من در سالهای آینده منشأ هویت اساسی افغانستان میشه و افغانی ها همونطوری که ایران هویت انقلابی امروزش رو از بسیج داره که اگر شرایط دفاع مقدس رقم نمیخورد و بسیج تروبار نمیگرفت در کوران حوادث و آتش بسیها، امروز ما در جمهوری اسلامی یه چیزی رو کم داشتیم. هر کجا کم میاریم از بسیج مصرف میکنیم دیگه. نظام تو هر سختی، تو هر کاستی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی از بسیج مایه میذاره. مهمتر سرمایه اجتماعی ما امروز بسیجه. اونجا هم همینطور. افغانستان آینده هم فاطمیون و پاکستان آینده هم زینبیون هستن که حرف اصلی رو خواهند زد. همین اینا به عشق دفاع از حرم حضرت بی بی زینب سلام الله علیها در صحنه حضور دارن. خب عنایت دارید که این تکثیر انقلاب اسلامی و تکثیر دفاع مقدس ناظر به یه جمله ایست که در سال اخیر فرمود. فرمود در قرآن خطاب به در واقع مسلمین آمده که این در واقع مربوط به وجود نازنین رسول جلیل و قدر اسلام هست که خدا فرمود اطاعت از کفار نکن جهاد کبیر. این جهاد ها که میبینید اینا جهاد صغیره. جهادی که در شهادت فیزیکی داریم شهاد در واقع جهاد صغیره. جهاد کبیر جاییست که ما مشخص کنیم اولا کفار چه چیزی رو مبنا قرار میدن، ثانیا مراقب باشیم اون قواعد کفار رو تبعیت نکنیم که تبعیت از قواعد کفار پذیرفتن ولایتمون هست. اگر چنین جهد و کوششی مبتنی بر قرآن انجام دادیم، طبق آیه ما جهاد کبیر کردیم. امروز مجاهدان کبیر در دفاع مقدس نر چه کاری انجام میدن؟ اینکه چه مصداقهایی مربوط به کفار هست، و اگر ما اونها رو بخوایم دفع کنیم چقدر زندگی اون دچار مشکل میشه. از این رو تبیین این نکته که امروز به عنوان سرلوحه شعار مجاهدان و مدافعان اصلی در جامعه ایرانی و سپس جامعه اسلامی مد نظر هست در بیانات حضرت آقا، حکایت از این میکنه که مسئله جهاد کبیر متغیریست، نشون میده ما کجاها کاستی داشتیم. ما امروز مشکل معیشت داریم در جامعه، مشکل اقتصاد داریم، مشکل بیکاری جوانان رو داریم، مشکل ازدواج رو داریم، مشکل ریخت و پاش و اختلاس و ارتشا رو داریم، مشکل عدم احساس عدالت رو داریم. یکی از مفسرین و حکمای بزرگ در قرآن میفرمود، در قوم میفرمود که در قرآن کارکرد دین یک کلمه است. اگه کسی خواست بگه کارکرد دین چیه، یه کسی خواست بگه کارکرد این عینک چیه، میگه عینک برای این ساخته شده که بهتر بشه باش دید، میکروفون برای این ساخته شده که صدا رو به آمپلیفایر و انعکاس بده، این آب خلق شده یکی از وجودش برای بشر و برای همه موجودات اینه که تشنگی رو رفع کنه. هر چیزی که کارکرد داره به اون کارکردش میشناسید. طبیعی است اگر این عینک نشه باش دید عینک نیست. دین یه کارکردی داره، اون کارکرد دین چیه؟ فرمود که قسط، قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه و سهم هر کس هر چی نیست دستشش ازش گرفته بشه. اگر دین در جامعه جاری شد، پیاده شد و قسط محقق نشد، اون دینه اشکال داره. حالا از کجا بفهمیم یه دینی که اشکال نداره پیاده شده تو جامعه؟ از اینجایی که ببینیم آیا قسط در جامعه محقق شده یا نه. فرمود که انبیا آمدن برای اقامه قسط، لیقوم الناس برو قسط، همه قیام کنن برای قسط، هر کی هر کجا هست سهم هر کس رو بپردازه. حالا مردی در خانوادهش حق فرزندانش، حق همسرش رو، در نسبت با همسایه حق همسایه، در نسبت بین کارگر و کارفرما، در نسبت با آباد جامعه، تا برسید به دایه‌های دیگه، هر کس هر کجا هست اگر به مر اسلام سعی کرد سهم هر کس و حق هر کس رو بپردازه، قسط رو اقامه کرده. انبیا برای این آمدن که لیقوم من ناس و برقسط. اما فرمود که خواص چی؟ خواص قوام به قسط، کون قوامی لله شهدا و بالقسط، این گونه باشید که قوام به قسط باشید. ما مشکلی که الان در جامعه داریم خواصمون قوام به قسط نیستن، عوام مطالبه قسط دارن چون قسط از عقل بالاتره. عقل یعنی هرچی سر جای خودش، قسط یعنی سهم هر کس هرچی هست بهش بپردازه. اگر در جامعه کسی سهم بیشتری رو به خودش اختصاص داده بود و کسی در واقع بی بهره بود از اون سر، توی حد اقلهای زندگی، تو سازگار معیشت، یه کسی امروز با 45,000 تومن هدفمندی یاران ها زندگی میکنه، یه کسی میلیاردی ماشین سوار میشه شمال تهران با فاصله 30 کیلومتر، 3% جامعه هواپیما سوار میشه، شما مجبورید در حوزه شرف و عزت یک ملت دستاوردهاش رو بذاری روی میز که برای اون 3% بتونی هواپیما جور کنی. کارهای پیشرفته میخواد، موبایل پیشرفته میخواد، اتومبیل پرشه پیشرفته میخواد، تجهیزات زندگی عجیب و غریب میخواد، هواپیمای آنچنانی میخواد. بخش عمده جامعه نداره و نمیخواد، انتظاری نداره. اما وقتی شما اومدید فاصله و شکاف طبقاتی عجیبی رو دیدید و ایجاد کردید و یک ابر طبقه، یک گروه خیلی خاص و یک بخش عظیمی از کسانی که برخوردار نیستن و ندارن رو ایجاد کردید، این فاصله و شکاف رو اسلام تایید نمی‌کنه. معلوم میشه اسلام پیاده نشده، چون اگر اسلام باشه و قسط محقق بشه، شکاف طبقاتی در جامعه اسلامی شکل نمی‌گیره. قسط خلاصه شدهش یعنی این که در جامعه شکاف طبقاتی نباشد، جامعه اصلا طبقات نداشته باشه. امام قسط میشه علی علیه السلام دیگه. امام راهل ما رو ببینید، خود حضرت آقا رو ببینید، زندگی‌هاشون رو نگاه کنید، علوی. ولی وقتی در جامعه دیدیم که مناسبات اقتصادی به شکاف طبقاتی انجام میده، برخوردارهایی که کاخها و ویله های آنچنانی دارن. از دیماه 1392 تا مرداد 1394 به مدت 20 ماه در بورس تهران 180 هزار میلیارد میپره. 180 هزار میلیارد تومان، 60 برابر اختلاس 3000 میلیارد. این دود که نشد به هوا که شما بگید این آب رو تبخیرش کردیم وقت به هوا. این 180 هزار میلیارد تومان کجا میره که 4 تا وزیر احساس کردن همه چیشون از دست رفت و وزارت خونشون نامه زدن یک ماه بعدش تو شهریورماه پارسال به رئیس جمهور آقا بداد ما برسیم. موضوع رسانه‌ای شد و لو رفت و هیچ چیز بعد معلوم نشد چی شد. کسانی که تو سیستم بورس این روش بورس بازی رو بلدن و این 180 هزار میلیاردی که از وزارتخونه‌ها و از مردمی که سهام خرد خریده بودن جمع شد، بعد این تجزیه شد آمد رفت یه جایی، میره کجاها؟ کسانی که این فوتوفن‌ها و این ریزه‌کاری‌ها رو خوب بلدن، گل ثروت مردم جمع میشه توی جای به نام بورس، یه گروهی میان جمعش میکنن میبرن 180 هزار میلیارد. با این 180 هزار میلیارد چقدر ویلا، چقدر سفر خارجی، چقدر فسق و فجور، پول حرام که آمد منظومات دیگه خودش هم میخواد دیگه. اما شما چقدر فریاد میزنید برای بی‌حجابی؟ پشتش مشروب الکلی میخواد، پشتش قمار میخواد، پشتش فسق و فجور میخواد، پشت پول حرام که آمد و مال ناسالم که آمد نیازهای آنچنانی تعریف میشه. حالا در یک چنین شرایطی نگاه میکنه ببینید این اسلامه؟ خب این که اسلام نیست، این چه ربطی به اسلام داره؟ پس چیه؟ ما داریم چی رو پیاده میکنیم؟ ما داریم مفهوم پیاده میکنیم به نام اقتصاد لیبرالی. اقتصاد لیبرالی به تعبیر حضرت آقا جوهرش ربویه، یعنی جوهرش در مثلا سازوکار رباست. ربا هم جنگی با خداست، دفاع مقدس دیگه، دفاع مقدسه. وقتی تو سرهای کربلا میفرماد میدونید که چرا شمشیری که جدن دست شما داد که از اسلام دفاع کنید رو بروی من گرفتید؟ چون مال حرام بیت المال زیر پوستتون جمع شده. مگه سال 59 شمسی یا 61 قمری چقدر از عمر اسلام میگذشت؟ 59 سال شمسی، از روز هجرت آغاز اسلام تا هجرت در اسلام تا روزی که امام حسین رو سر بریدن، 59 سال. الان 39 سال از جمهوری اسلامی میگذره، 20 سال دیگه به این اضافه کنید میشه عمر اسلام از لحظه‌ای که هجرت صورت گرفت تا روزی که امام حسین رو سر بریدن. توی دوره پیامبر بودن، بعدش علی علیه السلام بودن، بعدش امام حسن بودن، بعدش به امام حسین که رسید حضرت رو یزید ایستاد و گروشون بر حضرت رو شهید کردن. وقتی همین پولهای حرام زیر بعضی پوست ها رفت، شمشیری رو به اسم اسلام علم کردن و فرزند پیامبر رو ذبح کردن. قاعده ذبیح اللهی چیه؟ اونی که روز عید قربان گوسفندی رو ذبح میکنن، این که پیامبر خدا ابراهیم خلیل محبوب خودش، یعنی پسر خودش رو بعد از این همه سال که بچه نداشت، حالا خودش بچه داده، حالا آمده بهش میگه بیبر بچه تو سر رو بر. قرآن فرموده که به پسرش گفت اینجوری شده، اسماعیل عرض کرد به پدرش که منو از صابرین خواهی یافت انشاءالله، منو از صابرین خواهی یافت. تو قرآن فرماد پدر منو از اهل صبر ببینی. و بعد که رفتن دوتاشون توی امتحان پیروز بیرون آمدن، خدا اون ماجرای اون گوسفند رو فرمود که اون باید مثل داد از این به بعد زر بشه. 4000 سال بشر داره روز عید قربان، 4000 سال از زمان حضرت ابراهیم تا به امروز قربان قربانی میکنه که یاد بگیره و خودش تذکر بده محبوبترین هاش رو در این شرایط باید زروره، که علی اصغرش رو میاد برای اسلام جلو تیر حرمله یا سر مبارک خودش رو. اینجوریه که شیخ نمر توی عربستان این ابو عبدالله سرش رو برای اسلام میده و گردنش رو میزنه. اما آیا این فرهنگ امروز در بعضی از ماها هست که 39 سال از انقلاب میگذره، 38 سال میگذره، آیا ذبیح اللهی رو خوب ادراک کردیم؟ چنین باور عمیقی داریم؟ یا اینکه بازی‌های سیاسی زمینه رو ایجاد کرده که ما حرفی برای گفتن در این قضیه نداشته باشیم، سرپوش میذاریم روی 180 هزار میلیارد پولی که کم زیاد میشه؟ از چه فرمولی داریم استفاده میکنیم؟ از اقتصاد مدرن. اطاعت میکنیم از قواعد کفار. فرمود اگر از این قواعد کفار تبعیت نکنید، تلاش کنید میشه جهاد کبیر. فرق دفاع مقدس با دفاع اقتصادی مون در چیه؟ در دفاع مقدس جوانی از راه رسید به نام حسن باقری، 24-5 سالش بود، خبرنگار بود روزنامه جمهوری. رفت اونجا گفت من میتونم جنگ رو طراحی کنم. بهش گفتن بسم الله. شروع کرد با حداقل امکانات بدون اینکه زندگی نظامی داشته باشه قبلش. میبینید شب آزادی خرمشهر نشون میدن یه جوان لاغرندام ابلیس نقشی وایساده جلو نقشه داره توضیح میده برای فرماندهان ارتش و سپاه. دو سه سال بعدم که شهید شد، سال بعد سال 62 تا دو سه سال بعد از خودش خیلی از عملیاتی که انجام میشد طراحیش برده بود. الان شما تو جامعه باور میکنید که همچین اتفاق میفته؟ یعنی اگه الان بگیم یه جوانی طرح اقتصادی داره، شما حاضر دیر بذارتش وزیر اقتصاد؟ قابل از اینکه این وزیر اقتصادی که میاری تو جامعه این رفته علوم اقتصادی غربی رو خونده که جوهر و ذاتش ضد خداست، ربوی اطاعت از کفار. دفاع مقدس اصیل اسلامی دفاعیه که در صحرای خوزستان، در خرمشهر آبادان، در هویز و بستان مبنای عمل ما قواعدی است که امام حسین در کربلا رقم زده بود. همین قواعد رو تروریزم می‌کنه، می‌گیره لبنانیه، فلسطینیه، عراقیه، یمنیه، همه باهاش می‌جنگن پیروز میشن. حتی اهل سنت فلسطین یعنی حماس در جنگ 22 روزه 1387، در جنگ 8 روزه 1390 و در جنگ 51 روزه 1393 دیدید به سادگی از پسرشون سگریستی بر اومدن. با همین قواعدی که تشیع از ابو عبدالله گرفته. ما میتونیم قاسم سلیمانی داشته باشیم تو دنیا بدرخشه و یارانش رو. ما میتونیم توی دریا کماندوهای آمریکایی رو بگیریم، سکیلانه زانو بزنن و در واقع بیان جلوی دوربین عذرخواهی کنن و التماس کنه آمریکا که رو آزاد کنید. چطور ما در صحنه دفاعی قاسم سلیمانی داریم، مدافعان حرم داریم، حزب الله لبنان از ما یاد میگیره، حماس یاد میگیره، چطور ما در دریا این توان رو داریم کماندوهاشون رو بگیریم؟ ما نمیتونیم یه ماشین بسازیم. ما یادم داشته به اسم حسن ترالی مقدم و تعداد زیادی از یارانش، چون حالا توانمندی امنیتی یارانش بالاست و نباید اسمشون مطرح بشه که خطر امنیتی باشه براشون، حالا ما اسم خود حسن رو مدام میبریم. 23 سالش بود رفت سوریه با هم پدر این اسد، زمان مرحوم حافظ اسد، موشکای بالستیک روسا رو اونجا دید، خود روسا اونجا مدیریت میکردن، آمدن ایران، بالاخره نشستن اینا باید توفانه بودن. دوست سه چهار سال از جنگ میگذشت، سال 63 شروع کردن. 25 سال کنج سوله ها با ماشین تراش ها و با این ماش سرباز فنی. وقتی شهید شد چند سال پیش، ما اولا ماهواره با موشک هایی که اینا ساخته بودن رو داشتیم تو فضا، ثانیا برد موشک هامون رسیده بود به 2000 کیلومتر. یه دفعه تلویزیون نشون داد تونل های زیر کوه ها هست، لانچر های این موشک ها پشت سر هم چیده شده، مردم حس غرور و عزت بهشون دست داد. کوچولوی این موشک ها که میشه راکت فجر 333 میلیمتری، یعنی 333 میلیمتر عمقش به ازرا قط بشه، 5 متر هم طولشه، 70 کیلومتر برد داره، 70-75 کیلومتر. اینا رو تعداد زیادی شده دادن به حماس و جهاد اسلامی و حزب الله لبنان. هزاران مورد اینا رو اینا زدن تو سر رژیم صهیونیستی. توی 90 آخری در 95 و یک روزه دو سال پیش چند هزار از این راکت‌ها رفت خورد توی تلاوی و حیفا. کی باور می‌کرد رژیم صهیونیستی ملتی که سنگ پرت می‌کردن یه روزی بیان راکت بومی اسلامی ایرانی پرتاب کنن؟ یعنی سلاح ایرانی، سلاح اسلامی که از مغزها و فکرهای انسان‌های مجاهد تراوش کرده. اما چی میشه که ما توی این جامعه ای که به تعبیر حضرت آقا میفرماد بابا موشک پیچیده تره یا ماشین؟ چرا ما موشک میتونیم تولید کنیم اما اتومبیل نمیتونیم تولید کنیم؟ راز این چیه؟ مهندسمون اونجایی که میخواد ماشین تولید کنه تبعیت میکنه از کفار، مجاهد کبیر نیست، مهندسه، استاندارد ایزو فلان و فلان و فلان میپذیره، بعد هم سفر خارجه و بلنشی بری اونجا گشتی بزنی و پورسانتی و فرانسوی ها رو بیاری چهار تا مدل ماشین اینجا او بسازه و چینیه دو مدل بیاره و کره یه ستا بیاره و اسم و رسم و عنوان و سوادش مهندسی از بهترین دانشگاهی داخل خارجه. تولید در حد این سوزن هم نیست، یه سوزن هم نمیتونه تولید کنی، اما اسم و رسمه خیلی بزرگ. ولی وقتی حسن تهرانی مقدم شهید میشه، آقا میفرماد دانشمند بی ادعا. آقا دانشمند بود، توی هیچ دانشگاه صنعتی درس نمیداد، اما وقتی رفت ما فهمیدیم یه محصولی ازش به جا مونده، این در مورد موشک. خب چطور میشه یه کسانی با دست خالی تو تکنولوژی موشک کروز و موشک بالستیک میسازن، دشمن از این حساب میبر از ما، اما یه کسانی با بالاترین سواد و بودجه و امکانات و هر شبان تو تلویزیون میان قر میزنن و جمع کنید این مقابله با اسرائیل و مقابله با این و اونا رو ایدئولوژیک فکر کردن رو بذارید مناسبات بیاد و تحریف برداشته بشه و خیلی خب چی بشه که من مهندس شرکت خارجی رو برم اینجا ماشین تولید کنه، مثلا ناسلامتی رو باید خودت از صفر چیز رو تولید کنی، اما نه ما موشک کروز و بالستیک تولید میکنیم که پیچیده تر نمیتونیم هوا تولید کنیم، چرت هوا بمونه، باید بریم منت آمریکا رو بکشیم به دشمن ما، ببخشید گفتیم مرگ بر آمریکا، تو ما چرخ هواپیما بده، طرف میخواد بیاد بره تو پاتایا در تایلند فسق و فجور، میخواد بره در آنتالیا ترکیه فسق و فجور، ما باید عزت و شرفمون رو بذاریم زمین، برای او باید هواپیما جور کنیم. این هواپیمای پنج پیکری دارید میخرید که برای پرواز تهران مشهد و تهران اصفهان نیست، برای پرواز خارجیه. اون ایرباز و اون بوئینگ رو به تعبیر حضرت آقا اون رفتر 3% جامعه هواپیما سوار میشه، ولی 97% دیگه چی؟ اصلا چرا ما هواپیما خودمون تولید نکنیم؟ برمیگرده به دفاع مقدس. در دفاع مقدس وقتی ما روبروی چند ده کشوری که یه قلمش عربستان بود 100 میلیارد دلار صدق داده بود، ما هیچ پول بودجه نداشتیم، بزرگترین مجلس خاطرشون هست بچه های مدارس صف میکشیدن قلتاشون رو میابردن تو مدرسه از جشن عاطفه ها، اون موقع تو مدرسه قلتاشون رو بچه ها میابردن تو مدرسه میشکستن جلو دوربین ها، پولای خورده تو گلدکاشون رو میرفتن توی صندوق، این صندوقه جمع میشد میبردن باش یه لنگروز میخریدن، بعد اون بدنش نوشته میشد این وانت لنگروزه اهدایی گلدکهای بچه های مدرسه فلان منطقه مثلا در خیام فیروزیه. همون تو بعضی از بیمای دفاع مقدس ممکنه اینا رو بدنه ماشین ها ببینید نوشته شده، با پول گلدک بچه ها جنگ میگذشت. شنیدی دیگه ماجرای اون دو تا تخم مرغ که پیرزنه آورده و بر دفاع مقدس داده. یک دفاع مقدسی با حد اقل بودجه، با حد اکثر ابتکارات. عراقی‌ها دوبه توی هور می‌ذاشتن توی آب، از این به اصطلاح دوبه‌های خیلی بزرگ، یعنی یک شناورهای فولادی. ما با یونولیت، شنیدی دیگه، چوب پنبه یه متر در دو متر توی عراق ساخته می‌شد که برای نازک آلومینیوم روش بود، 4 تا بس داشت، سری سبک بود میذاشتی، بعدی میذاشت فقط دستش لولاش رو هم 30 تاشو میداختی میشد توی تو پاسگاهای مهور یه پاسگاه 20 نفر روی یونولیتر یه خونباری میخورد وسطش همه یونولیت ها زود میشد. اون دوبه فلزی داشت، ما با یونولیت، اون همه سلاح داشت، اون همه امکانات داشت، ما با دست خالی. 8 سال، یعنی 3 سال از جنگ جهانی دوم بیشتر مقاومت صورت گرفت. بعضی خسته شدن دور برای ما. اخیراً ازشون یه صحبت‌های پخش شده که بعدن که رفت این جام زهر رو در مورد انبای امام صحبت کردیم، امام دوستان ما بعدش گفت عجب کار خوبی کردیم این جام زهر رو نوشیدیم، عجب شیرین بود، زهر هم نبود دیگه. یعنی تعبیری که امروز به کار می‌برن، به کام امام جام زهر رو ریختن، بعد میشینن امروز بعد 30 سال تفسیر میکنن که امام با خیلی هم جام زهر بود، خیلی هم خوب بود. ببین توجیهشون چیه؟ یه بمبای شیمیایی میزد تو حلبچه، اگر این بمبای شیمیایی رو تو تبریز و تهران میزد چه کار میکردی؟ خب اگر اینجوری فکر کنیم الان 27,000 کلک اتمی تو دنیا هست، 10-12,000 تاش مال آمریکاست. خب آمریکا یه دونه از اونا به شیمیایی که میگه یه دونه از اون بمبای اتمی تو تهران میزنن، ما باید عزت و شرفمون رو دو دستی بذاریم روی میز تقدیم دشمن کنیم، چون یه سلاحی داره که ممکنه یه اتفاقی توش بیفته. پس چرا ما 10 شب عزاداری میکنیم برای ابا عبدالله؟ فرمود این فلان ابن فلان ابن فلان منو بین عزت و بین ذلت و شمشیر مخیر کرده که یکشو انتخاب کنم، منو ذلت پیهات. اگه قرار بود ما بترسیم از سلاح برنده دشمن اصلا انقلاب نمی کردیم. اگه ما می ترسیدیم از سلاح برنده دشمن که اصلا پیروی از ابا عبدالله رو سر راه زندگی خودمون قرار نمی دادیم. ولی وقتی جای عزت و ذلت گم شد برای یاران امام و بین عزت و ذلت خلط کردن و یه دفعه ترسیدن دشمن صدایی داره ممکنه یه جای دیگه بزنه، همین دشمنی که گوش کمانده هاشو میگیره این همون دشمنی نیست که اون صدا رو داره. ولی وقتی قلب تو دادی به خدا، توکل کردی به خدا، به قول فرمانده دیگه دریایی میگه اینا جوری خدا سرشون کرده بود و جوری اینا سحر شده بودن اصلا نمیتونستن دست به اسلحه هاشون ببرن. وقتی ایمان به قرآن ضعیف شد، ایمان به الله ضعیف شد، این تفسیرها پیش میاد. چرا؟ چون همه دیدن توی جنگ که تیر کمون رو رسول جلیل القدر الله کشید تیر رو زد، ولی خدا تو قرآن میفرماد به پیامبر ما ببین تیره رو من زدم ها و ما رمیت رمیت ولیکن الله رما خودم زدم، چشم سر ما که دید پیامبر تیره رو کشید تیر کمون کشید تیر رو زد، خدا میفرماد خودم بودم زدم شد. اگر باور شما و ما رمیت رمیت بود و کمبود تسلیحاتت گردن گرفتی دشمنت ندیده گرفته میشه. این سه هفته پیش بود، از یه سه هفته پیش بود، هفته اول دوم شهریور که رئیس مجلس فرانسه آمد ایران، یه گروهی از سران احزابشون آمده بودن ایران همراه رئیس مجلسشون و گروهای دیگه، یه تعدادی از این احزابشون سرانشون که قبلا مثلا 20 سال پیش وزیر بودن، فرماندهان قدیمی نظامی بودن، سنهای 70-80 سال پیرا، یکی از اینا فرمانده ناو هواپیمابر فرانسه بوده مثلا 30 سال پیش، این آمده بودن اینجا بازدید مجموعی ما. بعد این پرسید که با چه جرأتی ایرانی ها کماندوهای آمریکایی رو تو دریا گرفتن؟ گفتم خب هیچی که اومدن تو آبای ایران، ایران هم بالاخره هشدار داده که از آبای ما برید بیرون، نرفتن دستگیرشون کردن. آخه بابا پشتمون ناو هواپیماوره. گفتم بله اتفاقا ناو هواپیماور هواپیماشو بلند کرد 40 دقیقه هشدار داد که آقا آزاد نکنید اینجا رو میزنیم اونجا رو میزنیم این کارو میکنیم. خب خب نداره دیگه قرار ما کوتاهی بزنیم انقلاب نمیکردیم، او هشدار داد ما هم گفتیم اگه تو بزنی ما هم میزنیم. لذا گرفتیم کمانداش رو بردیم جزیره فارسی، بعد بهشون چلو کباب ایرانی دادیم و دوغ ایرانی و سر و دختره هم چپیه کردیم و جان کلی سنگ زد به وزیر خارجه ایران التماس تو رو خدا اینا رو آزاد کنیم. خب فرماندهان نظامی خیلیشون مخالف بودن، مسئله این بود که آقا به دختره این اومده تو آقای با قربانونی اومده اینا باید محاکمه قضایی بشن، مدتی نگهداری بشن و بعدم مگه او برده میداره 1,700,000,000 دلار از پول ما رو میکشه بالا میگه چون فلان کشور توش بمب‌گذاری شده اون گروه تروریستی به شما مربوطن پس ما باید پول شما رو برمیدیم، 2,000,000,000 هم یه جا دیگه برمیداره گروگان میگیره پول ما رو. خب ما هم اینا اومدن تو آبهای ما میگیریمشون، میگیم آقا جان مگه میخوای اینا رو یه چرا یه زحمت بکشیدیم پولای ما رو آزاد کن. یه توافقی کردیم با همدیگه تو برجام رفتیم سازمان ملل رو تصویبش کردیم نهاییش کردیم، ما با بلوبران عمل کردیم، سالت فیوژه رو خاموش کردیم، جمع کردیم از 20% رسوندیم به سوخت 37% رفتیم تو عراق اون رو بوجون کردیم. شما به تعهدات عمل نکرد، یه زحمت بکش به تعهدات عمل کن باشه اینا رو هم آزاد میکنیم فلان دارن چون کباب ایرانی میخورن. اما دیدید بلا فاصله ابر و باد و مه و خورشید و فلک به کار افتاد تو دستگاه دیپلماسی ما که هر جوری شده اینا رو آزاد کنه. سومین بار بود 1982-83 خاطرتون هست اول آمریکایی‌ها اومدن اینجا دستگیر شدن و اون موقع دولت اصلاحات بود به زمین و زمان زدن تا اینا رو آزاد کردن، بردن از پاویون فرودگاه مهرآباد از اون طرف بردنش و سریع تبدیل به آمریکایی‌ها. 86 انگلیسی ها آمدن اینجا دستگیر شدن و دیدید که نگرشون داشتن و بعدم لباس ایرانی کردن تنشون، خب نظامی ها وقتی اسیر میشن یا باید لباس نظامی تنشون بمونه یا باید لباس اسیر جنگی تنشون باشه. تحقیر اینه که بهشون لباس شخصی بپوشونن. رفتن اونجا بعد همشون محاکمه کردن که چرا شما اسیر شدید. این بار هم که پارسال آمریکایی‌ها رو گرفتن، آمریکایی‌ها هم 6-7 ماه محاکمه‌شون طول کشید که شما قباحت آمریکا رو ویران کردید. اینا بالاخره ارشدترین کماندوهای آمریکا هستن، هیچ نوع جنگی نیست اینا بلد نباشن. ولی تو فیلم‌های سینمایی شون چیز دیگه نشون داده میشه، تو بازی کامپیوترشون چیز دیگه نشون داده میشه، تو صحنه واقعی وقتی و ما رمیک ولیکن الله رما اومد وسط، شما میری با توکل به خدا تو صحنه، اونی که میگیره، اونی که اینا رو سر میکنه دست به اسلحه نبرن و اونی که اینا رو ذلیل میکنه خداست. این بود که وقتی خرمشهر آزاد شد دیگه اومد تو صحنه فرمود حواستون باشه ها، خرمشهر رو خدا آزاد کرد. این ما کاری نیست. توکل حضرت روح الله به اینکه خرمشهر رو خدا آزاد کرد میشه توکل رزمندگانی که امروز در سوریه جلوی این حجم عظیم تروریست و کل نیروهای ناتو که نادارن پشتیبانی میبرن بیستن با دست خالی. میشه میگه توی دریا دیدید، چرا این روحیه تزریق نشد به اقتصاد ما؟ معیشت مردم رو درست کنه، شکاف طبقاتی رو کم کنه، اشتغال ایجاد کنه. اونجا تبعیت از امام حسین نکردید، اونجا تبعیت از نهج البلاغه علی علیه السلام نکردید، اونجا تعظیم سیره امام راهب نکردید، اونجا رفتیم نظریه های غربی ها رو خوندیم. به دفاع مقدس که رسید گفتیم آقا حسن باقری 23-24 ساله میدونه چجوری جنگ رو طراحی کنه. ولی به اقتصاد که رسیدیم گفتیم فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه ها بیاد، غافل از اینکه این حرفا تو دانشگاه خود غرب رد شده، خودشون به بدبختی و فلاکت کشیده بیچاره شدن، اقتصادشون دچار مشکل و مصیبته. بعد ما همون روش ها رو میاریم پیاده میکنیم. آیه اینه اطاعت از کفار نکن. خطاب به کی میگه؟ خطاب به پیامبر. کفار یه قواعدی دارن، یه قاعدهشون شیوه اقتصادشونه، بانک ربویشونه، بورس قمارشونه، علوم انسانیشونه که اساسش تسلیسیه. حضرت آقا دو سال پیش تو مارمزون در سال 93 خدمت ایشون همه استادا رسیده بودن، استاد دانشگاه ها تو مارمزون فرمود من همچنان با علوم انسانی غربی مشکل دارم، مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. از قبل ما توحیده دیگه، یه چیز غیر توحیدی باشه یعنی عدل و نبوت و امامت و معاد هم توش منتفی. آقا مبنای علوم انسانی غرب غیر الهیه، مادیه، غیر توحیدیه. فرمود این با مبانی ما سازگار نیست. یعنی چی؟ 70,000 استاد دانشگاه داریم، 4,600,000 دانشجو داریم، بیش از نیمی از اینا دارن علوم انسانی درس میخونن که 4000 رشته. یعنی حقوق، جامعه شناسی، روان شناسی، فلسفه، مدیریت، علوم سیاسی، ارتباطات، اینا همه غیر توحیدی هم. بله، سندش چیه؟ یک نظریه، یک مکتب و یک رشته نیست که اساسش تسلیس نباشه پدر پسر رو بودوست. وقتی رشته رو بررسی میکنید ببینید خودشون رسمن میگن که این مطالب رو از تسلیس پدر پسر رو بودوست در آوردن، رسمن میگن. یعنی کانت میگه که آقای مونتسکیو تو حقوق اساسی مغنن مجری قضاییه رو از پدر پسر رو بودوست مسیحی گرفته، هگل خودش تو کتاب اقدر تاریخش میگه که تز آنتیت سنتز رو از پدر پسر رو بودوست مسیحی در آورده. حالا دیگه تو بقیه رشته هم همینجوری دیگه، یعنی همش تسلیسه. دو تا آیه تو قرآن داریم که نهی میکنه این تلقی سلاسه رو در نگاه مسیحی ها. حالا این تلقی منحط میاد میشه مبانی علوم انسانی. ما بچه ها رو هول میدیم تو دانشگاه برن اینا رو بخونن، بعد میگیم این جوانمون روانشناسی فلسفه این رشته ها رو خون، بیا اقتصاد رو درست کن، فرهنگ رو درست کن. آخه این اساسش غیر توحیدیه. نه دیگه، آقای جوان تحصیل کرده است. خب حالا هر تحصیل کردگی در منحط میکنه تقدیمات نماز ظهر از چی میگه؟ خدا یا پناه میبرم به تو من علم لا ینفع. اطاعت از کفار نکن یعنی چی؟ اصلا رو بذار به همه گردن ما بگه این کار بکن این کار رو نکن. وقتی نکردی میشه علم اطاعت از کفار. اون که مال جنگ سخته، در جنگ نه باوره در ذهن ما شکل میگیره. در آخرت به ما میگن امامتون نگفت؟ میگیم چرا؟ ایشون در دانشگاه امام حسین فرمود اطاعت از کفار نکنید جهال کبیره. امامتون نگفت اون انسانه بره تولیدیه؟ چرا گفت؟ امامتون نگفت سیستم بانک مشکل داره ربویه؟ چرا گفت؟ نگفت مثلا در اقتصاد مقاومتی در اونجا عمل کنید نگاهتون زیاد به بیرون نباشه؟ چرا گفت؟ خب کدومش عملی کردید؟ هیچ کدوم. پس چرا به حساب اسلام گذاشتید؟ ناکارآمدی ها مال اسلامه؟ ناکارآمدی ها مال قرآنه؟ ناکارآمدی ها مال حضرت روح الله یا حضرت سید علیه؟ اینا که تذکرات لازم رو دارن، شما نشنیدید و گوش نکردید. حالا چرا جوان امروز میگه اسلام که نمیتونه؟ آها، کی میتونه؟ اندیشه غربی. پس چرا برای سر جامعه خودشون اومده؟ فرق دفاع مقدس در جهاد صغیر با این جهاد کبیر و این دفاع جنگ نر در این دوستان، که در این جنگ نر و جهاد کبیر ما خیلی دشوار پیدا کنیم که قواعدی که نباید بهش تندر بدیم چی هست. به خصوص دوستان جوان حاضر در جلسه که دانشگاهی هستن و اهل علم و فضلن، بسیاری از تئوری هایی که کف دانشگاه ما درست داده میشه تو خود قرب رد شده در عمده رشته های اون مثلش. و اگه با اون مبانی آمدیم توی جامعه دینی مردمون رو زندگیشون رو اداره کنیم، ما جهاد کبیر نکردیم، تبعیت کردیم از قواعد کفار، مصیبت درست کردیم. این میشه که معیشت مردم. قسط کارکرد دینه، یعنی سهم هر کس هر چی بهش پرداخته بشه. اگه دین پیاده بشه، کارکرد دین یعنی قسط به کام مردم شیرینیش میشینه. چرا مردم حس نمی کنن قسط رو؟ چرا مردم شیرینی دین به کامشون نمیشینه؟ چون دین پیاده نمیشه. اینی که داره پیاده میشه تو اقتصاد و معیشت و غیر و زاله، این هیچ ربطی به دین نداره، این اقتصاد لیبرالیه. ما امروز رسمن مدیران و وزیرانی داریم که سخنرانی میکنن میگن اگه قراره به توسعه برسی باید لیبرالیزم رو پیاده کنی. خب این چه ربطی به اسلام داره؟ امام وقتی دو ماه آخر عمر مبارکشون وقتی میخواست مرحوم منتظری رو عزل کنه چی فرمود تو نامش؟ فرمود تو بعد از من کشور میدی دست لیبرال ها. برای صدر جرمش چی بود؟ لیبرالیسم. بازرگان جرمش چی بود؟ لیبرالیسم. مرحوم منتظری جرمش چی بود؟ لیبرالیسم، نفی اسلام. جرم ما امروز چیه؟ اینه که هرچی امام ما میگه اسلام، میگه جامعه رو بکنید قرآن مجسم، ما پوز میدیم با عنوان دانشگاهیمون رو حرفایی که خوندیم به جا قال صادق و قال باقر یه جک و جورجی جلوم نظریه ها باشه. عدم اطاعت از کفار میشه جهاد کبیر و ما در میدان جهاد کبیر میبینیم خودش میفرماد که خودم تنهایی در صحنه هستم، شمشیر رو کشیدم، چپ و راست دارم میزنم میرم جلو. چرا امام مسلمی باید امساکم چهر که بگه توی میدان جنگ نرم و جنگ اراده ها شمشیر رو کشیده است، خودم یک تنه دارم چپ و راست میزنم میرم جلو؟ چون به کنکور که میرسه و به ساختار مدارس دانشگاهی که میرسه و به این نظریه که میرسه اونا میشه اصل. جوانی که درک دفاع مقدس رو نداشتی 30 سال پیش، دفاع مقدس دفاع آدم های بی ادعای بی مدرکی بود. هر کسی که توانایی بیشتری داشت میومد کار بهش میدادن انجام میداد. امروز شما همون حسن باوری باشی تا توی مملکت دکترا نداشته باشی از در وزارتخونه راه نمیدن. امروز اگر محمد ابراهیم همت باشی، همون همت معروفی که میشناسید، بیای تو نیروهای مسلح ما راه نمیدن. آقا من همتم مهم نیست، دیپلم ریاضی با معدل 18 داری؟ بیا برو فعلا کنکور نیروهای مسلح رو شرکت کن، شاید دیگه دانشگاه نظامی راه بده. خب میدونید اینا وقتی شهید میشدن 24 سال، 25 سال، 26 سال، 27 سال دیگه. خربازی تو اصفهان لشکر امام حسین، مهدی باکری توی تبریز لشکر عاشورا، خود قاسم سلیمانی لشکر شلیک سارالله، احمد کاظمی لشکر هشت نجف، تهران چون خیلی زیاد میفرمودن لشکر شهید میشدن، محمد ابراهیم دمت و احمد متوسطی ها که بعدا رفت لبنان اسیر شد دست صهیونیستا، و همینجوری عباس کریمی و همه سنا 26 سال، 25 سال، 27 سال، آقایی که الان تو جلسه هستن 25 ساله، در نظر بگیر فرمانده لشکر تهرانی ها باشی 30,000 نفر، 20,000 نفر، 10,000 نفر پشت بیسی میخواد بگی برن رو آتیش. ببین چه قلب قلبی میخواد میشه. به تعبیر همت رضوان الله تعالی علیه که به قول بچه تهران میگن پشت بیسیم یه جمله داشت دیگه، دریادلان به پیش. کسی اول باید خودش دریادل باشه. این کاستی های تکنولوژی و تجهیزات و همین موارد و کاستی های آموزش نیروها رو جوانانی که مشق جنگ و توش دانشگاه نظامی نگذرونده بودن، 19 سال، 20 سال، 21 سال، 22 سال، وقتی شهید میشدن 25 ساله بودن. عظمت مهدی باقر، عظمت مهدی خیرالدین تو این عراق و قم، یه اسمایی رو این دیوارا و اتوبان‌هاش جا میشناسید. حالا بعضی هاشون که موندن رسیدن به امروز رو میبینید چجوری میدرخشه. اگه کلمه قاسم سلیمانی رو میشنوید که امروز لرزه به اندام کفار و ملحدین و منافقین و مشرکین تو جای مختلف دنیا میذاره میندازه و امید در بین مسلمین ایجاد میکنه، جوان میدونی برای چیه؟
حقی لا لا
اینا هنوز همون رگ و بوی عملگرایی مبتنی بر اسلام رو حفظ کردن در خودشون، اصیل تئوری‌های غربی نشدن، دنبال دکترا و اینجور اسم و رسم های دهن پر کنه عمومی نبودن. هر کدومشون از اون موقع تا الان اینجوری زیسته، امروز داره میدرش. روحانی بوده، نرفته دنبال این بحثا. انقلابی و بسیجی و پاسدار بوده، نرفته دنبال این بحثا. خودشه میدرخشه. این همون حسن باقری، این مهدی زینتی. تمام این نکته که عرض کردم به خصوص دوستان جوان حاضر در جلسه برای این نکته بود که دفاع مقدس با کمبود تکنولوژی بود قبول، اما خدا بود پشت سر ما. خدا باشه بهتر یا تکنولوژی؟ نگن که آفر مرد جوان کوچک بفرماد خدا. مبادا فکر کنیم کمبود تکنولوژی یعنی باید جلو دشمن زانو بزنیم. ما خدا داریم. در این دیدار اخیر فرماندهان سپاه، فرمانده محترم سپاه عرض کرد که آقا شما یه حرفای رو میفرمایید، اینا گوش نمیکنن، مسئولی گوش نمیکنن، ما برای شما نگرانیم. فرمود نگران من نباشید، خدای من با من است. جمله ما کیه؟ موسای کلیم. لحظه ای که نیروهای فرعون داشتن به تاخت می اومدن، اینا هم رسیده بودن به دریا، حالا بزنن به آب که غرق میشن، بمونن نیروهای فرعون میان. آمدن به موسا گفتن آقا چیکار کنی؟ نیروهای فرعون داره میاد. حضرت فرمود نگران نباشید، خدای من با من. عصاشو زد به آب و آب شکاف اینا عبور کرد. اگر کسی این قلب قوی رو داشت، قلبش رو داد به خدا و وقتی که همه نگرانی ها مطرح میشه عرض کرد که خدای من با منه، خدا برکت به عملش میده. دلیل موفقیت اون رزمندگان ما این بوده دوستان عزیز. این بسیجی که عکساشو رو در دیوار میبینید، حالا نه اون قلبی، همین شهدای مدافع حرم، اینا بعضیشون دانشجوی ما بودن، من مراسماشون رو که میرم عرض میکنم خدمت خانواده هاشون که این جوونا به مراتب از اون چیزی که تو دفاع مقدس بود خیلی چیزها رو بیشتر و سرتر بود. توکل 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 یعنی به کار دادن به خدا. پس کمبود تکنولوژی بود، تجهیزات نبود، پول نداشتیم، آموزش نداشتیم، دشمن هم قوی بود، انقلاب هم نوپا بود. چی شد دوام آورد؟ پذیرش این نکته که خدا با ماست. لا تحزن، محزون نباشید که ان الله معنا. الان تو زندگی ما این حرف گمه، حداقل در مورد خیلی از ما، نه در مورد همه. اگر قرار در اقتصاد و معیشت تحقق قسط رو مبنا قرار بدیم و شیرینی دین رو به کام مردم بچشونیم، تنها راه اونه که این دفاع مقدس دوباره تکیه کنیم به خدا. اگر در جنگ سخت دفاع مقدس در ایران، لبنان و سوریه و یمن و جای دیگه موفق شدیم، به قول قوه الهی می توانیم در ادوی صنعت و معیشت و اقتصاد و دنیای مردم هم با توکل به خدا کارو جلو ببریم. بعضیا میگن دست نامرئی بازار تو تئوری اقتصاد، قرآن میفرماد یاد الله تو قیدی. اونا میگن تعادل عرضه و تقاضا با کنترل تبلیغات و پول، قرآن میفرماد زکات، انفاق، قرض حسنه و سازکار بری. انفاق تو ما گم شده، میگه نمیرسی به بر و نیکی اگر انفاق نکنی. در تنال البر حتی تنفقوم ما تلفون. چرا نماز میخونیم اینجا جمع میشیم نماز میخونیم؟ 25 بار زکات و صلات با هم آمده، اقم صلات با تو زکات. میگن مسئولین مربوطه کمتر از 10% مردم زکات میدن. زکات یعنی تزکیه کردن مال. خب وقتی زکات نمیدیم به قرآن عمل نمی کنیم، چجوری اعتصاب داریم نمازمون بره بالا؟ مال وقتی شبه ناک و آلوده بود، زکاتش پرداخت نشده بود، میشه این که از هر 10 تا شهر کشور 9 تا شتوناش خشکه. سن ازدواج جوانا میره بالا، هرچی میدویم بی‌برکت‌تر میشه مال. آها، این حرفا ریاضی و کمی و علمی نیست. اینا رو بریم حرفای اقتصادی رو بگیریم. پس چرا توی جنگیدن میریم توکل میکنیم به همین حرفای غیر قابل کمی، غیر قابل علمی؟ از این رو الان که انتهای هفته دفاع مقدس رو گرامی میداریم، هفته دفاع مقدس رو و ابتدای ماه عزاداری برای ابا عبدالله ماه محرم رو در پیش رو داریم، اگر بخوایم این دفاع مقدس با کمبودها و کاستیها پیروزیها در اقتصاد و معیشت مردم بیافرینیم، باید بریم سراغ خود قرآن، بریم سراغ محورهایی که حضرت امام و حضرت آقا فرمودن، به خصوص این مبحث اقتصاد معلومتی. خودمون باید از مدلها و روشهای غربیها بگیریم. اگر گرفتیم زندگی مردم برکت بده، مثل پول دفاع مقدس که تو زندگی مردم برکت داشت. تو دفاع مقدس فاصله طبقاتی بین مردم بسیار کم بود، ثروتمند ثروتمند با فقیر فقیر فاصله شون کم بود. الان وحشتناک شده، چون تئوری‌های غربی و نسخه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو اول دهه 70 دولت ما پیاده کرد. نتیجه‌اش امروز داریم می‌بینیم. بیش از 27 برابر استاندارد دنیا شعبه بانک داریم. مثل آمریکا و جای دیگه پول بدون پشتوانه چاپ می‌کنیم. اینا برکت رو از بین می‌بره، شوخی که نداریم. از این رو دوستان عزیز، میثاق میبندیم با اون انسان‌های عظیم و بزرگ در دفاع مقدس و عهد و پیمان و میثاق میبندیم با یاران ابا عبدالله در صحرای کربلا که امروز که میریم که مشکی بپوشیم و عزادار ابا عبدالله باشیم، این که خانوادش به اسارت رفت ولی سر خم نکرد، حضرت زینب کبرا در مقابل یزید و یزیدیان حیام‌آور خون ابا عبدالله بود. ما هم میثاق می‌بندیم که محرم امسال هم بیاد و بره و عزم ما برای همراهی و همرکابی مقام عظمای ولایت نسبت به گذشته عزم جزم‌تری باشد. و از خدا عاجزانه می‌خوام که در مسیر تحقق ظهور در رکاب ولایت شهادت و نصیب ما هم بفرماید
انشاءالله.
عاجزانه میخوام که خدا توفیقی بده به ما که اسلام رو به گونه پیاده کنیم که جوانان ما در پسرانمون غیرت، دخترانمون عفت، مجموعاً حیا و بست یک زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه علوی و فاطمی رو بتونن رقم بزنن، که سربلند باشیم که نسبت بین دنیا و آخرت رو تونستیم توی حکومت اصلاح کنیم. و عاجزانه میخوام که خدای توفیق رو در تبیین زندگی اسلامی و ایرانی به همه ما عطا بفرمایید. از اینکه حوصله کردید تشکر میکنم، امیدوارم که انشالله مستدام باشید. و سلام.